این مسطل باشید به مدت 13 دقیقه. تقدیم به شما.
شیرین مسطل. حرفش را به کرسی نشاند. اهمیت ضرب المثل‌ها در ادبیات عامیانه تا به اونجاست که میشه گفت بحث یا تحقیق درباره ادبیات عامیانه بدون ذکر مثل‌ها در کنار متل‌ها، حکایت‌ها و داستان‌های رایج بین مردم کاملاً بیهوده و بحث و تحقیقی ناقصه. به نام خدا. سلام، نوروز بر همگان مبارک. روز و روزگارتون خوش و سرشار از نعمت و سلامت. شما شنونده برنامه شیرین مثل هستید. به برنامه خودتون خیلی خوش اومد. حتما تا حالا بارها و بارها ضرب المثل حرفش را به کرسی نشاند رو شنیدین. حالا چرا نمیگن روی صندلی نشون؟ که خب وسیله مناسب تری برای نشستن تا کرسی، مگه نه؟ پیش از اون که بریم سراغ ریشه و داستان این ضرب المثل، بهتره که بفهمیم که منظور و کنایه از ضرب المثل حرفش رو به کرسی نشوند چیه؟ معمولاً هر وقت کسی در اثبات مقصود خودش پافشاری کنه و سخنشو به دیگری یا دیگران تحمیل کنه، مجازاً این عبارت رو به کار میبرن و میگن بالاخره فلانی حرفشو به کرسی نشوند یا میشونه. حالا باید دید واژه کرسی در این مثل چرا و به چه دلیل به کار گرفته شده. در واقع ریشه تاریخی ضرب المثل حرفش رو به کرسی نشوند رو باید در جریان عروسی‌های ایران در زمان‌ها و دوره‌های گذشته جستجو کنیم. توضیح اون که قبلاً در ایران معمول بود بعد از انجام دادن مراسم خواستگاری یا بله بران یا همون بله برون خودمون و برگزاری جشن و شیرینی خورون به فاصله چند ماه مراسم عقد کنون و عروسی اجرا میشد. امروزه برای اون که پسر و دختر بعد از بله برون مدتی با هم دیگه معاشرت کنن و با اخلاق و روحیه ها و طبع و سلیقه های هم دیگه در تمام امور و همینطور شئون زندگی آشنا بشن، مراسم عقد رو جلو میندازن تا از نظر حفظ شعائر مذهبی و همینطور رعایت آداب و سنن خانوادگی در زمینه معاشرت اونا خدشه و یا اشکالی رخ نده و آزادانه بتونن ندای عشقشون رو در گوش همدیگه زمزمه و ترنم کنن. امروز فاصله عقد و عروسی به علل و جهت‌های مالی یا تحصیلی دختر و پسر ممکنه از یک تا چند سال هم باشه و از طرف خانواده عروس و داماد با این مسئله ابراز مخالفت نشه، چرا که پسر و دختر شرعن و عرفن به همدیگه حلال هستن و با هم بودنشون مانع قانونی و شرعی نداره. ولی در زمانهای قدیم اینجوری نبود. رسم و رسوم معمول و متعارف ایجاب میکرد که بین بله برون تا عقد و عروسی اقلن چند ماه فاصله باشه. در خلال این مدت دختر و پسرم جز از طریق پنهونی و دور از چشم خانواده عروس نمیتونستن با همدیگه ارتباط داشته باشن. اما عقد و عروسی فاصله محسوسی نداشت و مدت اون از یک یا چند روز تجاوز نمیکرد. این تا اینجای کار. حالا بریم سراغ کرسی. امروزه چون معمولاً توی هر خونه‌ای مبل و صندلی پیدا میشه، عروس رو چه بعد از برگزاری عقد و چه هنگام عروسی روی صندلی میشونن تا همه خانم‌ها و دوشیزه‌های محله یا آبادی اون رو تماشا کنن و آشناها و بستگان نقل و نبات و پول روی سر عروس بپاشن. ولی در قرون و اعصار گذشته، بعد از اون که بین خانواده عروس و داماد راجع به مهریه و زر و خرج توافق حاصل می شد و قباله عقد یا عقدنامه رو می نوشتن، ظرف چند روز مراسم عروسی رو تدارک می دیدن و عروس رو بزک می کردن و روی کرسی می نشوندن و در معرض دید و تماشای همگان قرارش می دادن. چرا که در قرون گذشته نه مبل وجود داشت، نه صندلی که به شکل و هیبت فعلی ساخته و پرداخته شده باشه. کرسی بود و چارپایه که البته مهتران و بزرگترها روی کرسی جلوس می کردن و کهتران بر روی چارپایه می نشستن. از اونجا که عروس رو هنگامی بر کرسی می‌نشونن که پیشنهادهای پدر و مادر عروس مورد قبول خانواده داماد واقع میشه و به کرسی نشوندن عروس دال بر تسلیم خانواده داماد در مقابل پیشنهادهای خانواده عروس بود، از اون به بعد دامنه معنی و مفهوم به کرسی نشوندن حرف گسترش پیدا کرد و مجازن در مورد قبولوندن هر گونه حرف و عقیده و پیشنهاد صحیح یا سقیم به کار رفت و رفته رفته به صورت ضرب المثل در اومد. بله، این بود علت تولد و به وجود اومدن ضرب المثل حرف خود را بر کرسی نشاندن، که طبعاً شکل صرفش در زمانهای مختلف افعال گوناگون به خودش میگیره. مثل اینکه بگیم حرفش را به کرسی نشاند یا حرفش را به کرسی خواهد نشاند. شما بفرمایین که تا حالا چند بار حرفتون رو به کرسی نشوندین. نه نه نه، اصلا اشتباه برداشت نکنین ها. منظورم اینه که آیا دخترتون رو عروس کردین و خانواده دوماد رو تسلیم خواستای خودتون کردین؟ اصلا بذارید رک و پوسکنده بگم، آیا رعایت داماد بیچاره رو توی این دور و زمونه کردین؟ یا همین اول بسم الله از اون ماشین و خونه خواستین و بدن اون بیچاره رو با یه مهریه سنگین توی این دنیا لرزوندین؟ اینطوری نبوده؟ خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده که ازدواج بچه ها رو آسون گرفتین و انشالله آسونم میگیرین. خدا خیرتون بده. از اینکه شنونده این شیرین مثل بودید بی نهایت سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
ساز نوروز، دیدنی های کشور را در بهار بشنوید. هر روز با رادیو فرهنگ بهار را به خانه هایتان بیاورید. آداب و رسوم عید، گزارش بهاری از سراسر ایران، اطلاع رسانی درباره وضعیت آب و هوا، گفتگو با پلیس راهور، معرفی شهرهای ناشناخته ایران و شعر و موسیقی. هر روز از ساعت 9 الی 12 از رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. ساز نوروز.
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی. همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش. بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش. همه چطرا به تن چند تو یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
ضمن تبریک فرارسیدن سال نو هجری شمسی به اطلاع نمازگزاران محترم تهرانی میرساند. نماز جمعه تهران از تاریخ 16 فروردین 1398 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. با افتخار در خدمت شما بزرگواران هستیم از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز برنامه بهارگردی تقدیم بشم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر می کند.
میراث ایرانی، سفرهای ایرانی.
جهان دست خوش اکتشافات تاریخی و باستانی در ایران است.
برای دیدن آثار ثبت شده ایرانی در فهرست میراث جهانی.
ما نیز سفر را آغاز کنیم از ایران.
در بهارگردی.
بهارگردی.
امروز خیلی روز هیجان انگیزیه برای من، چون قراره با هم سفر بکنیم به شهر تاریخی کرمانشاه و منطقه تاریخی بیستون. یه شهری که به جرأت میتونم بگم همه جهان باستان با این منطقه سر و کار داشتن. در طول تاریخ همه ازش حرف زدن و به اون کتیبه معروفش اشاره کردن. جایی که شاید هم محل عبور سیاستمداران زمان خودش بوده، هم محل عبور تاجران و هم محل عبور خوشگذرانان و اهالی شکار که به شکارگاه‌های بزرگش معروفه. پای یک کوه بسیار مهم که در اسطوره‌ها و اعتقادات این مردم نقش زیادی رو بازی کرده، کوه بیستون که اونو ما با نام فرهاد میشناسیم. من فرناز خندان به همراه همکارم جناب آقای شفاعتی قراره به این منطقه سفر بکنیم. یک سفر شاید این بار کمی ماجراجویانه. لهجه فوق‌العاده شیرینی دارن، موسیقی بسیار زیبایی دارن. خیلی دلم میخواست شاید کمی راجب غذاهای خیلی خوبی که میشه هم البته پای بیستون فکر نمی‌کنم بشه خورد، ولی پای تاق بستان میشه خورد.
معروف‌ترین غذاش دنده کباب
و خورشت خلال.
بله، خورشت خلال
و روغن کرمانشاهی.
بله، همینطوری که میگید. خب پس
فکر می‌کنم پس الیکس علتای این که اینقدر سنگ‌نوردا اینقدر اینجا فعالن مال این تغذیه خیلی خوب و مقوی بوده که داشتن.
شاهی ها ورزشکارهای خوبی هن و کرمون شاهی ها در دو رشته ورزشی کوهنوردی، سنگنوردی، جالا و کشتی ما پهلوانان خیلی خوبی هم در شهر کرمانشاه در گذشته داشتیم.
فرهنگ پهلوانی خوب معلومه با که شهر کرمانشاه خیلی آمیخته است.
لطفاً موج رادیوتون عوض نکنید. امروز از فرهنگ هیچ جا نرید. با من همراه باشید تا سفر کنیم به یک منطقه بسیار شگفت‌انگیز کشور. می‌خوایم بریم به کرمانشاه.
آقای شفاعتی، فکر میکنم شما که اهل سنگ نوردی هستید حتما گذرتون به بیستون افتاده.
معلومه خانم.
خب گذر خیلی از ما عموما به خاطر دیدن کتیبه معروف داریوش به اونجا میفته، ولی خب خوبه یه کمی هم راجع به این ماجراجویی که همیشه با کوه بیستون یه جوری تو تاریخ ما درگیره.
خب من یه چیزی به شما بگم، من بهترین دوستان من کرمانشاهی هستم. بسیار با معرفت، بسیار مهمان نواز و دوست داشتنی. کوه بیستون در استان کرمانشاه یه جورای بهشت سنگنورداست. بلندترین دیواره طبیعی ایران با بیش از 1000 متر ارتفاع که این در بیستون قرار گرفته. حالا کتیبه بیستون هم که بر روی این حک شده، حالا شما ببینید این کوه رو به کجا میرسونه، این منطقه رو به کجا میرسونه.
اصلا من فکر میکنم که اینی که اومدن روی بزرگترین دیواره سنگی ایران این رو نقش کردن نشون میده آدمای خیلی هوشمندی بودن.
این کوه میدونید کجا قرار گرفته؟ دقیقاً در سر راه جاده که از حکمتانه میومده تا تیسفون ادامه پیدا میکرده.
یه جورایی واقعا حیات سرزمین امروز ایران امروز ما خیلی وابسته است به این جاده. واقعا به نظر من سخته که شما بیاید ما از لحاظ تاریخی 29 راجع به صحبت بکنیم، به لحاظ طبیعتش صحبت بکنیم، به لحاظ مواهبی که برای سرزمین ما داره صحبت بکنیم، ولی من فکر میکنم بیاییم از ابتدای تاریخ ماجراجویی شروع بکنیم.
خب
از اونجایی که فرهاد کوهکن اولین شاید ماجراجوییش رو توی این کوه آغاز کرده. همه فکر میکنم افسانه فرهاد و شیرین رو شنیدن که فرهاد به عشق شیرین و به خاطر جواب منفی که شیرین بهش میده به عشق شیرین این کوه رو میکنه.
در مورد دیوار تراشیده فرهاد تراش در بیستون عقاید مختلفی وجود دارد و باستانشناسان هر یک آن را به دوره‌ای متعلق می‌دانند. اما عقیده اهالی منطقه این است که حجاری فرهادتراش یا فراتاش کار فرهاد کوهکن است که به خاطر عشق به شیرین به این کار سنگین تن در داده است.
ما اصلا در دیواره بیستون یه قسمتی رو داریم
که دقیقاً
به احسن دیواره سیقل خورده صاف، اگر اشتباه نکنم 100 متر طولشه.
حالا اگر که جناب فرهاد بوده یا هر سنگ تراش دیگه ای اگر تلاش کرده این دیواره رو به 200 متر برسونه طول رو، بله من واقعا وقتی اون رو میبینم شاید میتونم بگم چرا توی افسانه های ما اولین ماجراجوی کوه بیستون فرهاد کوهکنه. یه همچین عظمتی رو واقعا به نظر من فقط یک اسطوره‌ای مثل فرهاد میتونه کنده باشه در یک عشقی برای شیرین.
بیستون را عشق کند و شهرتش
فرهاد برد.
بیستون محوطه تاریخیش خیلی بزرگه. من اولین پیشنهادم به همسفرها به دوستانی که میخوان سفر بکنن به بیستون اینه که وقتشون رو طوری تنظیم بکنن که حداقل نصف روز اونجا باشن. اینکه ما بخوایم بریم بیستون از ماشین پیاده بشیم فقط یه نگاه بکنیم دوتا عکس یادگاری بگیریم بریم اصلا شایسته و بایسته این بنای تاریخی این اثر ملی نیست.
اصلا خیلی هم شما دقت بکنید همه میرن که با کتیبه عکس بگیرن ولی کتیبه چیزی قابل دسترسی نیست که شما بتونید عکس بگیرید. خب خیلی جالبه که اینکه شما هی میگید این دیواره به این مهمی، دارم نگاه میکنم اومدن کتیبه رو یک جایی کندن که اولا یک دیو میدونید که در یک زاویه کوه کنده شده و این از گزند باد و باران محفوظه. ارتفاع بسیار بالاست که امروزم اگر ما بخوایم به اون ارتفاع بریم من فکر میکنم باید با یه هارنس داشته باشید و وسایل تجهیزات کوهنوردی میخواید برای اینکه بتونید اصلا یا برید بالا یا از اون بالا بیایید پایین.
تو اکثر بناهای هخامنشی ما این رو میبینیم. شما اگه دقت کرده باشید مثلا در نقش رستم هم ما وقتی میریم میبینیم این بناها این آرامگاه هایی که در نقش رستم هست خیلی مرتفعن.
بله
من خودم همیشه
مرتفع.
فکر بکنم که با امکانات اون موقع چطور رفتن اون بالا؟
من همین
کار هنری کردم.
حالا بگیم مثلا جایی مثل نقش رستم که حداقل فکر میکنم جای دست داره برای یه سنگ‌نوردی،
ولی بیستون آره
بیستون یک دیواره کاملا صافه. 2500 سال پیش شما سنگ‌نوردید میدونید که ما امروز با این تجهیزات پیشرفته میتونیم ایمنی خودمون رو تضمین بکنیم و میتونیم کار رو انجام بدیم.
بله.
و تاریخ در واقع سنگ نوردی امروز هم تاریخ خیلی قدیمی نیست، شاید نیست حدود 100 سال 110 سال 20 سال. واقعا فکر بکنیم 2500 سال پیش یه همچین چیزی رو اونجا کندن، اونم کجا؟ جایی که مهمترین مسابقات سنگ نوردی ما فکر میکنم که از مهمترینش روی دیوار این دیوار انجام میشه.
سنگنوردهای کشور بچه های کرمانشاه هستن.
پس فکر میکنم ما کلن بهترین سنگنوردهای عالم بودیم.
به خاطر حضور بیستون میبینید بی تأثیر نیست. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم بهترین قایقرانهای ما بچه های اصفهانن، بچه های بندر انزلین یا بچه های خوزستانن.
بله.
به خاطر شرایط محیطی بوده.
دقیقاً.
اینکه ما امروز بهترین سنگنوردای کشور در کرمانشاه داریم به خاطر وجود دیواره بیستونه. اصلا اینکه داریوش دستور داد این کتیبه رو اونجا بزنن یکی از دلایلش به خاطر این بود که این دیواره مشرف بود به جاده شاهی. جاده‌ای که به هر حال کاروانیان اون زمان ازش عبور می‌کردند و خب احتمالاً شنوندگان ما می‌دونن در حقیقت داریوش در این کتیبه داستان بر تخت نشستنش رو و چیره شدن بر گئومات مغ رو کاملاً توضیح داده. راجع به جاده شاهی صحبت بکنیم خانم خندان.
جاده شاهی خب جاده‌ای بوده که در واقع پایتخت‌های هخامنشی رو، مراکز حکومت هخامنشی رو با هم متصل می‌کرده. شهر پارسه در منطقه فارس، شهر شوش که پایتخت مهم هخامنشیان هست در خوزستان، به شهر اکباتان یا حکمتانه در همدان و بعد از اون به سایر شهرهای دیگه در منطقه آناتولی و شامات امروز و از اون برم که خب در دوره داریوش میدونی تا سرحدات مصر به امروز. جاده رو شاهی میکنه برای من خیلی عجیبه. ببینید ما تعداد بسیار معدودی امکان گذر و عبور از زاگرس داریم،
درسته؟
خیلی این تعداد محدوده، برای همین شما یک راه رو در واقع میتونید انتخاب بکنید که هم امن باشه هم امکانات رفاهی بشه براش تأمین کرد. و خارج از این مسائل، چشمه‌ای که در پای کوه بیستون،
بله،
هست،
همون سراب بیستون
بله،
درسته،
باعث میشه که این را این گذرگاه انتخاب بشه. و خب این گذرگاه میدونید سنگ فرش بوده و در تمام تصاویر ما تصاویر بسیاری داریم، چه در دوره جهانگردانی که از اروپا، تجار جهانگردانی که از اروپا به در دوره صفوی به ایران می اومدن ترسیماتی دارن از این کوه، تا دوره قاجار عکس داریم و خیلی خوب میدونیم که این راه بر دره جهانیان شناخته شده است.
خب میدونید چرا؟ ببینید این در حقیقت کوه بیستون به نظر من دروازه بین فلات مرکزی ایران و بین النهرین.
بله دقیقاً.
یعنی یک موقعیت استراتژیک داره، یک موقعیت ممتاز داره که حالا این کتیبه اگر اونجا قرار گرفته که حرفی میخواسته بزنه.
خیلی جالبه این واقعه، این کتیبه، این یادگار در جای نقش شده که در شاهراه ارتباطی و مهمه، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی اون زمان بوده، درست در مسیر راه شاهی که از
اکباتان
شما از بله از بین النهرین به فلات مرکزی ایران
میومد.
جالبه دیگه بگیم که کتیبه نقش شده که شما از روی زمین نمیتونید بخونیدش، اصلا نمیتونید ببینیدش، پس معلومه برای آدمهای عبوری نقش نشده، کاملا معلومه برای آیندگان نقش شده، در بهترین حالت حفاظت، در یکی از مهمترین نقاط جهان باستان، نه نقاط ایران. میتونست بره تو شوش نقش کنه، میتونست بره تو فارس نقش کنه، ولی یه جایی نقش کرده که همه آدمهای عالم اون زمان بتونن از وجودش خبردار بشن.
خب خیلی جالبه این مسئله که شما
و حفظش کنه برای آیندگان.
2500 سال گذشته. من خودم هر دفعه که میرفتم بیستون پیش خودم فکر میکردم که چرا این اینقدر بالاست، کسی نمیتونه بخونه. الان به طور مثال من اون خط پهلوی رو بلد بودم و می‌خواستم بخونم. خب من چطور میتونم اون رو بخونم؟ همیشه فکر میکردم شاید در 2500 سال پیش سطح منطقه بالاتر بوده. یعنی ولی
معمولا به لحاظ شواهد
به جواب سوالم رسیدم.
نه 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 نمیتونه ما معمولا چون به خاطر فرسایش کوه‌ها همیشه دره‌ها پر میشن، هیچ‌وقت دره خالی نمیشن. در نتیجه آثار باقی مونده از جاده شاهی رو بخوایم پیدا بکنیم یا دیگر آثاری که به خصوص آثار کاخ‌های ساسانی رو بخوایم اینجا پیدا بکنیم، باید بریم پایین‌تر.
آره درسته. پس همچین چیزی نیست.
نه.
سنگ نوشته به خط میخی و مشتمل بر دو قسمت بزرگ و کوچک است که به سه زبان پارسی باستان، بابلی و ایلامی نوشته شدند. سه زبان نویسی این کتیبه و بسیاری دیگر از کتیبه‌های آن زمان از این نظر است که امپراتوری پهناور هخامنشی یک حکومت جهانی بوده و بسیاری از ملل و اقوام با زبان‌ها و نوشتارهای گوناگون در قلمرو آن می‌زیستند و می‌بایست همگان از مضمون کتیبه‌ها آگاهی یابند. به همین علت کتیبه